بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج مبحث نماز طواف استاد مروی جلسه 91 مسلسل 1029 روز سه‌شنبه 21/12/97.
حروف هم عوض میشه، معذالک سلب عربیت نمی کنه از جملات. سیره هم که خودش خیلی عرض کردم در این امر کارساز، اگر بین قاف و گاف، بله هم دیروز که از دوستان که سوال میکرد گفتم یبدو که اگر واقعا اینجور باشه، وقتی قرائت رو قرائت عربی میدانن، ما باید یا دلیل داشته باشیم بر این که یجب القراءه به فلان لهجه خاص، یا یک انصرافی قائل بشیم که انصراف یقتضی قرائت به فلان لهجه خاص باشه. نه دلیل داره نه انصراف مبنا داره که همچه انصرافی رو قائل بشیم. لذا اگه به لهجه های مختلفی که عرب ها بگن عربی میخوانه بخوانه، ظاهر امر صحت، مگر که لهجه های مختلف بگن نه دیگه این عربی نیستش. خب این همینه انصراف، داعیه انصراف اگر کسی داشته باشه، تنها راهش همینه که قرآن در حجاز نازل شده، لذا اقرا القرآن باللهجه الحجازیه. خب به چه دلیل؟ از کجا این که اصلا سیره برخلافشه؟ سیره از کجا بر اینه که حتما به اون لهجه خونده بشه؟ بعد از این که بحث تجوید آمد شکل گرفت، چند نه یه تأثیر تأثری فقه از علم تجوید گرفت، و علم تجوید کما هو واضحون من اسم تجوید است، یعنی خوب خواندن است نه صحیح خواندن. درست بعضی از علمای تجوید بعضی از قواعد رو میگن اینا صحیح خوندنه، ولی بر همون هم دلیلی نیست. لذا بعضی از دوستان یک قسمت از کلام امام رو، شاید آقای خالقی بود یا بعضی رفقای دیگه، و خوندن. امام جایی توجه دارن میگن بلکه احوط عدم رعایت این قواعد است. بعضی قواعد تجویدی رو امام ذکر میکنن، میگن احوط عدم رعایت این هاست. حالا این در بحث قرائت در نماز انشالله باید نه اگر لهجه نه نمیخوایم بگیم، اگه واقعا مغیر باشه به شکلی که عربا بگن تغییر دادی این رو، اگه این باشه قبول نیست. ولی اگر یک تلهجه ایست، مثل آذری زبانهای ما اگر قاف رو شبیه گاف بگن، در زبان عربیم همین وجود داره، ما این لهجه رو بتونیم اخراج کنیم از عربیت، اگه اخراجش کردیم از عربیت، عربها گفتن لیس به عربیین، چرا درست حرف نمیزنی؟ اگر اینجوری گفتن خب بله باطله، ولی اگر به این حد نرسه عربا میگن داره عربی حرف میزنه. این لهجه ای از لهجه های عربی است. ما دلیلی نداریم که قرائت نماز و قرائت قرآن به یک لهجه خاصی باید باشه. ادعای انصراف هم قبول نیست، دلیلی برش نداریم. لذا حالا انشاءالله باید در جای خودش در بحث قرائت نماز اون بیشتر توضیحات داده بشه و بحث بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو مطلب در ذیل لحن در نماز طواف اشاره می شود و بحث نماز طواف تمام می شود. مطلب اول، اگر حین القراءه جاهل بود به لحن در قرائت، ثم بعدن متوجه شد قرائت نمازش ملحون بوده است، وظیفه چیست؟ اینجا باز دو بحثه، یک بحث نسبت به صلات یومیه است که باید در جای خودش بحث بشه، آیا حدیث لا تعاد شامل جاهلم میشه یا اختصاص به ناسی داره؟ و علا فرض شمولش جاهل رو آیا مخصص و مقید داره حدیث لا تعاد؟ که اگه جاهل بود نسبت به خصوص قرائت قاصر یا مقصر وجوب اعاده داره، یا نه حدیث لا تعاد میگه وجوب اعاده نداره. اینا بحثای عمده ای داره که در جای خودش در بحث صلات یومیه باید بحث بشه. اما نسبت به خصوص صلات طواف که محل بحث ماست، مهم این است که نص خاص داریم که میگه جاهل در حکم ناسی است و وظیفه رو روشن میکنه. لذا اگر کسی جاهل بود به احکام قرائت، نماز طواف رو ملحون خواند، جاهل ولو جاهل مقصر نسبت به صحت در نماز طواف در حکم ناسی است، یعنی اون احکامی که بر نسیان صلات طواف بار بود عند همه فقها، بر جهل به صلات طواف هم جهل به احکام ولو جاهل مقصر بار می شن. لذا عملش درسته. اگه مکه بود تعلم کرد نماز رو، با تعلم کنه بره پشت مقام بخونه. اگر بعید بود مخیر بین این که نماز در مکان بخونه یا نائب بگیره پشت مقام نماز توافشو بخونن، ولی حجش درست. این یک مطلب. مطلب دوم که یه مبحث مفصلیست، حضرت امام هم اینجا متعرض نمیشن، ما فقط اشاره میکنیم، عناوین بحث رو ذکر میکنیم، جای خودش به تفصیل تبیین میکنیم. با اون مطلب این است که در حج نیابی اگر نماز طواف نائب ملحون و غلط بود حکمش چیست؟ اینجا تارتن نائب جاهل بوده است از لحن در قرائت، اصلا نمیدونه نمازش غلطه، فکر میکنه درست نمازش، نایب شده در حج آمده نماز طواف هم خونده، بعدن فهمیده که نماز طوافش ملحون بوده. اگر جاهل بوده است اطلاق دلیل معتبر که می گفت جاهل به حکم در نماز طواف در حکم ناسی است شامل این فردم میشه، لذا لو انکشف بعدن که نماز نائب ملحون بوده این جاهل در حکم ناسی است. فرقی نمی کنه دیگه اینجا، الجاهل و بالحکم اطلاق داره، چی جزئیت باشه چه نباشه. الان میگیم نه در نائب اشکال داره، الان اشاره میکنه اجازه بده. بله بله جاهل نائبه، نائب جاهله، لذا بلا شبه شاملش میشه. اما اگر بداند نمازش ملحون است اینجا باید این بحث مهم مطرح بشه، آیا نیابت معذور صحیح است یا نیابت معذور صحیح نیست؟ این مسئله رو حضرت امام اینجا متعرض نمیشن، ما هم موکولش میکنیم به جای خودش، فقط دو مطلب رو اشاره میکنیم. مطلب اول، کسی توهم نکنه که اگر ما قائل شدیم نماز طواف جزء حج نیست، پس نیابت معذور اشکال نماد داشته باشه، چون گفته بشه نائب اجزاء حج رو درست انجام بده کافیست ولو نمازش هم صحیح نباشه. اینجا نمیشه این مطلب رو گفت. چرا؟ به خاطر این که نائب از منوب عنه است در کل فرائض حج چه جزء باشه چه جزء نباشه، یعنی ما هو الواجب علی الانسان فی الحج، اون فرائض رو باید نائب متکفل بشه، چه وجوب وضعی داشته باشه اون فرائض و چه وجوب تکلیفی. لذا واجب است فراغ ذمه منوب عنه از همه فرائض حج، چه جزء باشه مثل طواف، چه جزء نباشه مثل رمی جمار یا مثل نماز طواف و امثال اینها. و مسلم شخص عاجز عن القراءه و بطلان قراءتش نمتونه تفریغ ذمه منوب عنه رو داشته باشه، اگرم همچه نائبی عمل نیابتی انجام بده. شک داریم در فراغ ذمه منوب عنه، استصحاب بقاء ذمه و اشتغال ذمه، میگه ذمه منوب عنه همچنان مشغوله. فایده نداره، فایده نداره، به خاطر اینکه الان واجبه، الان واجبه بر او، حکم تکلیفیش که از بین نرفته، حکم تکلیفیش گناه کرده بود، گناه کرده بود، میتونست به تأخیر بندازه. به چه معنا؟ به این معنا میتونست به تأخیر بیندازه، نه اینکه تکلیفا میتونست به تأخیر بیندازه. ما میگفتیم اگر مرتکب همچه عملی شد حجش باطل نمیشه، ولی گناه کرده. نیابت معناش اینه کل فرائض حج رو باید نایب انجام بده و این انجام نمیده، این فریضه رو ذمه او فارغ نمیشه، به خاطر که بر او وجوب تکلیفی بوده یا نه. در منوبان فایده نداره، بعد بر منوبان وجوب تکلیفی بوده یا نه، این انجام نداده، لذا ذمه او فارغ نمیشه، فراغ ذمه نیست، چون وجوب تکلیفی ثابته. مثل اینه که بگوییم آقا در نماز اون نایب بیاد در غیر وقت به یک شکلی با تیمم نماز منوب عنه بخونه. حالا ولو بعضی اینجا میگن به خاطر دلیل خاص مثل آقای خویی، ولی اصلا چنین نیست. اگه با تیمم بخواد، وظیفه او وظیفه خاصیست، باید نائب همون وظیفه رو انجام بده. وظیفه او وجوب تکلیفی نماز طواف در این لحظه است. میتونست یه نایب دیگری بگیره که وجوب تکلیفی نماز رو در این لحظه انجام بده، این کار رو نکرد، وظیفه‌اش ساقط نیست، لذا فراغ ذمه پیدا نمیشه. یعنی چی تبدیل؟ کی گفته تبدیل به وظیفه وضعی شده؟ اصلا نه، ما کاری به حج نداریم. اون که مهم در ادله نیابته تنها بحث اجزاء حج که نیست که وجوب وضعی باشه، اون که مهم در ادله نیابته فرائض حجه و این یکی از فرائض حج انجام نشده مسلم، لذا ذمه او شک داریم، استصحاب بقاء ذمه مطلب رو تمام میکنه. لذا نتیجه این که به نظر ما لا فرق بین این که صلات جزء اعمال حج باشه یا نباشه، عمل نائب مفرغ ذمه منوب عنه نیست، فلا یصح این نیابه. البته دقت کنید، حالا اون مطلب دوم اینه، بحث نیابت معذور صوری داره که در جای خودش باید به تفصیل اینا بررسی بشه. ما همانجا که حضرت امام بحث نیابت رو مطرح کنن به تفصیل اینا رو بررسی میکنیم. فقط عناوینش الان اشاره میکنم که توجه داشته باشید، مطالب مهمیست، جای خودش باید مطرح بشه. یک، آیا نیابت معذور من الاول، توضیح میدیم یعنی چی، در حج واجب صحیح هست یا صحیح نیست؟ این معذور من الاول در مقابل معذور به عذر تاریز که مورد دوم توضیح میدیم. کسی الان میدونه نمازش ملحونه، مغلوطه، آیا میتونه نایب بشه یا نمیتونه نایب بشه؟ کسی میداند خودش طواف رو نمیتونه انجام بده، آیا میتونه نایب بشه یا نه؟ کسی میداند رمی جمرات که واجب قائم به نفسه ولو جزء حجم نیست، دقت کنیم، حالش نداره از خیمه ها یا سختشه یا مشکل عسر و حرج هستن برش، از خیمه ها بره کنار رمی جمرات رمی کنه، در رمی باید نایب بگیره، معذور در رمی است، آیا میتونه الان نایب بشه یا نمیتونه الان نایب بشه در حج واجب؟ این یه بحث، یه عنوان بحث. عنوان دوم، نیابت معذور به عذر تاری در حج واجب چگونه است؟ نایب شد برای حج، سالمم بود، اونجا دیست که کمرش عود کرد، نمیتونه پیاده از خیمه ها بره به رمی جمرات، بعد از این که نیابت قبول کرد حالا محرم شده، عذر تاری برش پیدا شد، آیا نیابت معذور به عذر تاری درسته یا نه؟ اینجا ما یه بحثی داریم، مخالفتی با جمعی از اعلام مثل حضرت امام، اینا میگیم نیابت به عذر تاری عیبی ندار، حالا اون جای خودش باید بحث بشه دیگه، با ادله و بحثا و دعواها مطرح بشه. مبحث سوم، آیا نیابت معذور در حج عمره مستحب جایز است یا جایز نیست؟ نمازش ملحونه، غلطه، یا بر دلیل معذوره نمیتونه خودش رمی جمار بره یا طواف خودش نمیتونه بره، میگه از طرف حضرت حجت میخوام نایب بشم، از طرف پدرم میخوام نایب بشم، در حج عمره مستحبی آیا نیابت درسته یا درست نیست؟ بحث سوم، بحث چهارم، آیا تبرع معذور در حج عمره صحیح هست یا صحیح نیست؟ که الان مثال برای حضرت حجت اینا تبرع بود، بالاخره ممکنه یه جای نیابت باشه، آیا تبرع در حج عمره مستحبی درست یا درست نیست؟ بحث پنجم، اگر منو بعن خودش در زمان حیاتش عاجز بوده از تصحیح قرائتش، مثلا خودش نمیتونسته قرائتشو تصحیح کنه، قرائتش ملحون بوده، آیا نیابت عاجز از او کافیست و مبرع ذمه است یا نه؟ کسی خودش قرائتش غلط بوده، تمکن از تصحیح هم نداشته، حالا از دنیا رفته، آیا این فرد میتونه ولی او نایب بگیره برای این فرد، نایبی ره که عذرش مثل عذر منوبعن هست، یا نمیتونه نایب بگیره؟ این هم بحث جدی مطرح است و باید اینجا مطالبی گفته بشه. بحث ششم که کم مطرح شده، الان هم اشاره بشه، برای بعضی سبب تأمل میشه، آیا نیابت در اعذار عمومی صحیح یا صحیح نیست؟ مثال بزنیم. فقها میگن ذبح باید در منا باشه. امروز برای عامه حجاج ذبح در منا میسر نیست، برای اغلب حجاج امروز ذبح تو وادی محسن تو منا نیست. حاجیای ایرانی همشون این قربانگاه های جدید تو وادی محسن در منا نیست، خود شده یک عذر عمومی. خیلی از اعلام روحانی کاروانا و غیره هم این سالان نایب میشن، خب قربانیشون شده معذور، متعذره در منا برشون، نمیتونه در منا قربانی کنه، میتونه نایب بشه یا نمیتونه نایب بشه؟ یه وقتی به یکی از آقایون گفتم اونجا بحث کردیم و اینا، ولی راه درسته بره، گفت شبهه کردی آدم محتاط، که من الان نایب شدم من چیکار کنم؟ این شبهه شد برام. بالاخره واجب ذبح در منا باشه، الان هم ذبح در منا نمیشه. خب کی گفته به چه دلیل عمل معذور مجزی باشد از عمل منوبان؟ این بعد دلیل آنه. بله، حالا باید بحث کرد اونایی که میگن باید ذبح در منا باشه، خب نه بدل داره، بازم بدل داره، مگه وضو بدل نداره؟ کسی که نمیتونه وضو بگیره میتونه نماز استیجاری بگیره با تیمم بخونه، چون بدل داره اول کلام. خب الان متمکنه، لذا باید بگردن دنبال یک نایبی بگردن که بگه آقا من گوسفند میبرم منا ذبح میکنم تو منا. این چجوره بحث؟ این باید بحث بشه، بالاخره نمیشه کردش گذاشت. نه نه، معلوم نیست خودش، معلوم نیست خودش عاجز بوده، این اول کلام. نه این اول کلام، همه که الان همین سالها بعضی سب کنید، نه همین سالها ما بعضی از آقایون ایرانی احتیاط میکنن، بعضی از آقایون بعثه ها احتیاط میکنن، گوسفند رو میگیرن خودشون میارن تو منا ذبح میکنن. حجاج عربستان سعودی جمعیشون، ما تا یک زمانی همین احتیاط رو میکردیم که حتی او قربانگاه های قدیم هم بعضیش داخل منا نبود، البته بعد دیگه اون نظر تغییر کرد. من خودم همین احتیاط رو میکردم، معمولا به این دوستان شیعان حجاز میگفتم، میرفتیم رمی میکردیم یه جایی، محلشون رو میدونستیم، میرفتیم پیش اونا گهده و همونجا گوسفند میکشتیم، همونجا از احرام بیرون میامدیم، بعد میامدیم چادر خودم. ممکنه که، یعنی اینجور نیست، برای عموم مردم حاجی که بلد نیست میگن آقا اینجوریه، ولی برای جمعی ممکنه این مسئله. حالا اون آقا میخواد نایب بگیره، بگرده دنبال نایبی که میگه آقا من میتونم این ذبحو در منا انجام بده، باید این کار رو بکنه یا نه؟ اینجا عذر عمومی مثلا موجه دیگه، مشکلی نخواهد داشت. اینا مسائل سته ایست که در بحث نیابت معذور باید بررسی بشه. حالا حضرت امام علامه ببالی نیابت رو در ذیل مباحث منا و ذبح و اونا اشاره میکنن، ما هم به مناسبت بحث نیابت معذور رو موکول میکنیم، اونجا انشالله مطالبش رو متعرض خواهیم شد.
این به در نیابت چه؟ یعنی به این عنوان که در بیا تقسیم بشه مثلا بعد از عزیزایش رو تستگیم؟
دلیل نداریم برش، دلیل نداریم برش. اینم ممکنه بحث خوبی هم هست ولی دلیلی برش نیست. این یک کلمه
هست مثلا فتوای قرط بهجت برای بحث معذور در نماز.
بله، حالا اینم بحث خوبیه، باید ذیل این بحثا بیاد که آیا تبعض در نائب از ادله استفاده میشه یجوز یا نه. لذا از اول بیاد این انصراف ادله مسلمه که شاملش نمیشه. بعضاله که اگه مطلبی بود بعد بفرمایید نیاز به تعرض بود ذکر بشه. با ذکر این نکته مطالب و احکام نماز طواف تمام شد. الهنا سه واجب از واجبات حج بحث شد که مباحث مهم حجم که خیلی طولانی بود و مباحث زیادی داشت، مباحث مقدماتی بود، احرام بود، طواف بود، نماز طواف بود که مباحثش گذشت. واجب چهارم در حج سعی بین صفا و مروه است که اگه عمر حیاتی بود انشالله بعد از تعطیلات نوروز 17 انشالله خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای خالقی الان حتما میگه ششم، ولی نه، همون 17 اینجا موضوع همون 17 است و بله دیگه ایام، حالا وقتم گذشت میخواستم نکاتی رو عرض کنم، ولی توجه دارید ایام تعطیلات نوروز که بالاخره حالا جهاتی هم نمیشه دیگه، الان یه وضعی است. دیشب پریشب بحثی بود شورای عالی، من دوست نکته اونجا خدمت عرض کردم که یه وضعی است که واقعا نمیشه به یک جوری، یعنی حق اولاد یقتضی که این مسئله دیگه به یک شکلی الان نمیشه دیگه فرهنگ شده. قبل از انقلاب یه جور دیگه بود، واقعا میشد، یه شکلی بود که تقابل با این سنن بود. لذا روز عید نوروز هم ما درس خوندیم، ولی بالاخره الان دیگه این وضع شد خیلی سخته که بشود. حالا نکته ای که فقط میخوام عرض کنم اینه که ارتباطاتمون با مردم در این ایام طبیعی حال اینه که زیاد میشه. توجه داشته باشیم که مردم آنچه مهمه به عمل ما نگاه میکنن نه به گفتار ما. 200 گفته چون نیم کردار نیست. واقعا با توجه کرد که ما اگر آبی نمیاریم کوزهی نشکنیم. واقعا نگاه کنید، این خوب نیست که مردم نگاه کنن ببینن طلبهی که رو منبر برای نماز اول وقت صحبت میکنه، رو منبر درس اخلاق میگه برای مردم، وقتی پای منبر میشیند آن کار دیگر میکنند. از آن شده گرم بحث سیاسی و فحش به این و تهمت به آن و غیبت از اینو. خب این جوان وقتی ببینه اول اذان گرم آقای عاشق نشسته گرده گرفته با فامیل من از سریه لسریا حرف میزنه، یکی دیگه باید بهش بگه آج آقا اذان شده، آج آقا اول وقت شده، آج آقا نمازی هم هست. ممکنه مردم نگویند به ما بعضی از چیزها رو، ولی توجهات مردم بگه عجب یا آقا نبود که تو ما رمضان یقدر برای ما بحث غیبت مطرح میکرد، خودش که نشسته پرونده اعمال همه رو باز کرده آبروبری از همه میکنه که یک جوری نباشه واقعا عملمون دوستان، من واقعا برای خودم نگرانم که یک جوری باشه مشمون عملمون که دیگران به ما بگن که چه خبره، حرف اونجوری میزنید عمل اینجوری میکنید. خلاصه یه امتحانیست برای ما این ایام که یه جوری مشی کنیم که مردم از ما درس بگیرن، نه اینکه موجب وهن مذهب، موجب وهن اتعاظ و موعظه در پیش مردم بشیم. انشالله ما را از دعای خیر فراموش نکنید. عمر و حیاتی بود. انشالله شنبه دیگه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.